أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اجازه بدید یه مروری داشته باشیم بر بحث‌های ترم اول، اون آخراش، که بتونیم این بحث‌های جدید رو آغاز کنیم. بعد از اینکه ایشون شرایط صیغه بیع رو فرمودند، خب طبیعیه که اگر یه عقدی شرایط رو نداشته باشه باطله. ما شرایطی رو برای صیغه بیع گفتیم، خب اگر عقدی اون شرایط رو نداشته باشه میشه باطل. حالا اگر در یک عقد بیع باطلی من مشتری مبیع رو قبض کنم، بعدن بفهمیم که عقد شرایط رو نداشته و باطل بوده. مثلا یک ماشینی رو من خریدم به عقد فاسد، ماشین رو تحویل گرفتم، بعدن معلوم شده که عقد فاسد بوده. اینجا چه احکامی بر این مترتبه؟ بر این مقبوض به عقد فاسد، این چیزی که با عقد فاسد من از بایع تحویل گرفتم، آیا چه احکامی بر این مترتبه؟ ایشون شروع کردن مواردی رو ذکر کردن. اول فرمودن که آقا وقتی عقد باطل بشه، وقتی که عقد باطل بشه، خب شما مالک نشدید دیگه. پس شمایی که ماشین رو تحویل گرفتید از بایع به عقد فاسد مالک نیستید. در نتیجه حالا که مالک نیستید یه احکامی داره. حکم اول اینه که شما ضامنید، به این معنا که اگر که این ماشین تلف بشه خسارتش به عهده کیه؟ به عهده شماست. این حکم اول بود، مفصل در موردش ایشون بحث کرد. حکم دوم این هست که اگر این ماشین تلف نشده و صاحبش بگه ماشین رو به من پس بده، بایع بگه به من پس بده، واجبه که فوراً این ماشین رو به او پس بدید. حکم سوم این هست که اگر این مبیع، حالا ماشین یا هر چیز دیگری، منافعی داشته که شما اون منافع رو استیفاء کردید، خب ماشین یه منافعی داره، میتونید بدید کرایه، میتونید استفاده کنید، باش مسافر کشی کنید، اینا منافع ماشینه. اگر شما این منافع رو استیفا کرده باشید ضامن اون هستید، به این معنا که باید عوضش رو پرداخت کنید، عوض اون منافع رو باید پرداخت کنید. یا مثال عوض کنیم، یه گاوی رو شما کرایه کردید، خب یه گاوی رو به عقد فاسد خریدید، بعدن معلوم شده عقد فاسد بوده، تو این مدت باش زمین شخم زدید، باید کرایه یه گاوی که باش زمین رو شخم میزنن به مالکش، به اون بایع پرداخت کنید. بعد اینجا مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کردن که اگر بعضی از منافع استیفا نشده باشند، مثلا میشده با گاو شخم بزنیم، میشده با گاو فرض کنید شیر گاو رو بدوشیم استفاده کنیم، میشده از منافع ماشین استفاده کنیم، ما استفاده نکردیم، ما ماشین رو خریدیم به جای اینکه مسافر کشی کنیم زدیم تو پارکینگ، منافع داشت ما استیفا نکردیم، آیا باز هم ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ مرحوم شیخ اینجا فرمودن مشهور میگن که ضامن هستیم. البته فرمودن قول به عدم زمان هم موافق با اصل، برای توقف در مسئله هم بالاخره مجالی هست، ولی خودشون در نهایت قائل به نظر مشهور شدن، یعنی منافع چه استیفا بشه چه نشه شما ضامن خواهید بود. این حکم چندم بود؟ حکم سوم. حکم چهارم از احکام مقبوض به عقد فاسد، ایشون میفرمان که اگر که اون مبیع تلف بشه و مثلی بوده باشد، شما واجبه که مثلش رو به بایع پرداخت کنید. اگر قیمی باشه، تو مسئله هفتم میگیم باید قیمتش رو پرداخت کنیم. پس حکم مسئله چهارم، فعلا رفتیم تو فاز مثلی ها. میدونید که مبیع گاهی موقع ها مثلی هست، گاهی قیمی هست. حالا مثال واضح و روشن بخوایم بزنیم، مثلی مانند گندم که اگر که تلف بشه شما باید به جاش گندم پس بدید. قیمی مثل فرض کنید ماشین، شما یه ماشین رو گرفتید تلف کردید، نباید برید یه ماشین دیگه مثلش بخرید پرداخت کنید، چیکار میکنید؟ قیمتش رو پرداخت میکنید. پس مبیع گاهی مثلیه گاهی قیمیه. تو مورد چهارم، حکم چهارم، ما در مورد مثلی ها میخوایم بحث کنیم. میفرمان اگر که مبیع تلف بشه و مثلی باشه، شما نباید قیمت پرداخت کنید، باید مثلش رو پرداخت کنید. گندم خریدیم به عقد فاسد، تلفش کردیم، حالا معلوم شده عقد فاسد بوده، بایع میگه گندم رو به من پس بده، اون که تلف شد چیکار کنیم؟ مثلش رو. یک کیلو گندم بوده، یک کیلو گندم شبیه همون میگیریم به بایه پس میدیم. اینجا یه بحث خیلی مهمی مطرح شد که تعریف مثلی چیه؟ مثال واضحش رو ما زدیم که مناقشه درش نکنید، ولی در بعضی از موارد مناقشه شده که آیا مثلی هست یا قیمی هست، اختلاف شده. مثلا در مورد سکه طلا و نقره، آیا اینها طلا و نقره آیا مثلی هستند یا قیمی هستند؟ در مورد پارچه و لباس آیا قیمی هستند یا مثلی هستند؟ اختلاف شده. ما باید یه ضابطه ای رو مشخص کنیم ببینیم مثلی چیه قیمی چیه. ایشون تعاریفی رو برای مثلی مطرح کردن، بعد در این تعریف ها مناقشه کردن، در نهایت فرمودن که ما حقیقت شرعیه یا متشرعه در مورد مثلی و قیمی نداریم. معنای عرفی مثلی هم قطعا اینجا مراد نیست، و اگر هم اجماعی داریم بر این که در مثلی باید مثل پرداخت بشه، نمیتونیم به گردن مجمعین بذاریم که کدوم معنا رو برای مثلی اراده کردن. خلاصه کار مشکلیه. ما اینجا واقعا حقیقتا گیر کردیم که ببینیم مثلی چیه قیمی چیه. ایشون میفرمان اونایی که اجماعیه که مثلیان، که معلومه یه سری چیزا هستن بل اجماع مثلیان، یه سری موارد داریم که بل اجماع قیمی هستن، اونام باز مشکلی نداریم درش. یه سری موارد اختلافی داریم که نمیدانیم اینها بالاخره مثلی به حساب میان یا قیمی به حساب میان. ایشون میفرمان اولش باید رجوع کنیم به اصل، باید رجوع کنیم به اصل. حالا اصل چیه؟ چهار احتمال در مورد اصل مطرح کردن که دیگه من تکرار نمی کنم. بعد میفرمان بعد از اینکه مقتضای اصل رو فرمودن، میفرمان بعیدم نیست که به جای اصل بریم سراغ مقتضای قاعده. بعد بحث میکنن که مقتضای قاعده چیه، آیا ملحق بشه به مثلی یا ملحق بشه به قیمی، که اینجا بحثش رو مطرح کردن، ما دیگه اشاره نخواهیم کرد. حکم پنجم از احکام مقبوض به عقد فاسد. ایشون در مورد حکم پنجم از احکام مقبوض به عقد فاسد میفرمان که آقا گاهی موقع ها هست شما مثلی رو گرفتید تلف کردید، حالا ضامن چی هستید؟ ضامن مثلش. میریم مثلش رو پرداخت کنیم، میبینیم که گرون شده، قیمتش خیلی رفته بالا. مثلا من یک کیلو گندم خریده بودم به عقد فاسد، خب 5000 تومان، 5000 تومان دادیم به طرف، گندم رو گرفتیم تلف شد. وقتی تلف شد معلوم شد عقدم عقد فاسد بوده. حالا بایه اومده میگه عقد فاسد بوده، گندم رو به من پس بده. ما میریم دنبال مثلش، میریم بگردیم ببینیم گندم پیدا میکنیم یا گندم پیدا نمیکنیم. میریم تو بازار میبینیم اون گندمی که 5 تومان بود الان شده 50 تومان، 10 برابر شده. آیا لازمه که من برم گندم رو 10000 تومان بخرم به او پرداخت کنم، یا اینکه نه دیگه حالا که گرون شده دیگه لازم نیست مثل پرداخت کنیم، قیمتش رو پرداخت میکنیم؟ این بحث رو ایشون اینجا مطرح کردن، و اونجا میفرمان که اگر زیادت قیمت به خاطر اختلاف بازار باشه، قیمت سوقیه بالا رفته، خب اون یه حرف. گاهی موقع ها اختلاف قیمت به خاطر اختلاف قیمت سوقیه نیست، قیمت گندم در بازار زیاد نشده، منتها گندم نایاب شده، الان کسی نداره به جز این آقا. این آقا هم طماع، میبینه وقتی نیست تو بازار میخواد گرونتر بفروشه، به 10 برابر قیمت بفروشه. پس گاهی موقع ها اختلاف به خاطر قیمت سوقی است، گاهی موقع ها به خاطر این هست که نیست مگر در نزد کسی که بیش از قیمت متعارف میخواد بفروشد. اینا رو جداگونه بحث میکنن تا میرسیم به مسئله ششم. حکم ششم از احکام مقبوض به عقد فاسد بحثی است که امروز میخوایم شروع کنیم. تا حالا هر چی گفتیم تو این 10 دقیقه خلاصه مباحثی بوده که مربوط به آخرای محدوده ترم اول بوده. محدوده ترم دوم از ششمین حکم از احکام مقبوض به عقد فاسد شروع میشه. مسئله ششم صفحه 226 به چاپ کنگره، که معمولا همه چاپ کنگره دارید دیگه. مسئله ششم، ایشون میفرمان که اگر که مثلی متعذر بشه، ما در مسئله پنجم جایی رو بحث کردیم که مثلی متعذر نیست، هست ولی گرون شده، قیمتش رفته بالا. در مسئله ششم میخوایم در مورد صورتی بحث کنیم که مثلی نیست اصلا. من گندم گرفتم به عقد فاسد تلفش کردم، حالا که میخوام مثلش رو پرداخت کنم اصلا تو بازار گندم پیدا نمیشود، تخمش رو ملخ خورده، حالا چی کار کنیم؟ اگر مثل متعذر بشه چی کار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ اعظم میفهمون خب وقتی مثل متعذر شد شما قیمتش رو پرداخت کن. این که میگیم باید مثل پرداخت کنید، مال جاییه که مثل باشد. اگر مثل نبود شما زحمت میکشید قیمتش رو پرداخت میکنید. چرا؟ به دو دلیل. دو تا دلیلشون مطرح میکنن. دلیل اول، به خاطر اینکه اگر که ما به مالک بگیم که جناب مالک شما الان استحقاق دارید مثل رو، ولی چون مثل موجود نیست، چون مثل الان در بازار وجود نداره، شما بیخیال شد دیگه، حقتو نگیر، برو خونتون حقت هم نگیر. اینجا ظلم به مالک کردیم. مالک الان از ما گندم میخواد، گندمش هم تلف شده، میگه مثل بده، میگه مثل تو بازار نیست. حالا اگه بگیم آقای مالک حالا که مثل تو بازار نیست برو خونتون حقتو دیگه نگیر، این ظلمه به مالکه، نمیشه اون حقش رو میخواد. پس اگر بگیم باید حتما مثل بگیره، ظلمه به مالکه. اگر بیایم به ضامن بگیم که جناب مشتری که الان ضامن هستی شما باید حتما الا ولابد مثل رو پرداخت کنی، ایشون میفرمان اگر ضامن هم بخواد مثل پرداخت کنه این تکلیف به مالا یوتاقه. وقتی مثل تو بازار نیست چجوری مثل پرداخت کنه؟ کف دستی که مو نیست نمیشه مو بکنی. پس اینم نمیشه. تنها احتمالی که باقی میمونه اینه که قیمت پرداخت کنیم. یه بار دیگه تکرار کنم استدلال رو. مرحوم شیخ میفرمان که در اینجا وقتی که مثل متعذر میشه سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم هیچی پرداخت نکنه، احتمال دوم اینه که بگیم مثل پرداخت کنه، احتمال سوم اینه که قیمت پرداخت کنه. اگر ما دو تا از این احتمالات رو ابطال کردیم اون احتمال سوم ثابت میشه. احتمال اول که بگیم هیچی لازم نیست پرداخت کنه، این که باطله، چون ظلمه به مالکه. به ضامن بگیم که شما چون مثل نیست برو خونتون راحت باشی چی پرداخت نکن، این ظلمه به مالکه، پس این احتمال باطل. احتمال دوم این که بگیم مثل پرداخت کن، اینم ظلمه به ضامنه، تکلیف به مالایوتاقه، وقتی مثل نیست چجوری مثل پرداخت کنه، پس احتمال دومم باطل میشه، میماند احتمال سوم که پرداخت مثل بوده، پرداخت قیمت بوده باشد. این استدلال اول. استدلال دومی هم دارن، ایشون میفرمان دلیل دوممون آیه شریفه است که میفرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی که به شما تعدی کرد، کسی که به شما تجاوز کرد، کسی که در حق شما ستم و بی‌عدالتی کرد، شما هم به مثل آنچه که به شما ستم کرده، به مثل آنچه که به شما تعدی کرده به او تعدی کنید. آقا اگر یکی زد تو گوش شما، شما نباید چاقو بردارید بزنید تو شکمش. یکی زد تو گوش شما، شما هم یه دونه بزن تو گوشش. اگر یکی 100,000 تومان از اموال شما رو تلف کرد، شما هم 100,000 تومان از اموال او رو بگیر. به هر شکلی که به شما تعدی شده به همون شکل شما تعدی کنید، نه بیشتر و نه کمتر. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. استدلال دوم اینه، در ما نحن فیه مشتری اومده مال بایع رو تلف کرده، گندمی که مال بایع بوده مشتری اومده تلف کرده. خب حالا که گندمش رو اومده تلف کرده، اگر ما بگیم که باید حتما عین همون گندم رو پیدا کنی، اگه بگیم باید بری بگردی عین همون گندم رو پیدا کنی، این ظلم به مشتری هست. این به این معناست که شما بیش از آنچه که تعدی کرده او رو گرفتار کنید و به او تعدی و ستم کنید. پس باید بگیم قیمت رو پرداخت کنه، و اگر قیمت رو پرداخت کنه اینجا دیگه بیش از آنچه که تعدی کرده به او تعدی نشده است. اینم استدلال دوم. همه اینهایی که گفتیم، همه این حرفایی که تا اینجا زدیم مربوط به جایی بود که مالک مطالبه کرده باشه، مالک بگه حق من رو پرداخت کن. خوب دقت کنید یه بایعی بوده، گندمش رو به ما فروخته، ما گندمش رو گرفتیم به عقد فاسد تلف کردیم، حالا مالک میگه گندم منو پس بده، تو بازار گندم نیست قیمت پرداخت میکنیم. اما اگر که مالک بگه آقا گندم منو تلف کردی، اشکال نداره، صبر کن سر وقتش گندمم رو بهت میگم، بهم پس بده. فعلا هنوز مالک مطالبه نکرده. آیا اگر هنوز مطالبه نکرده ما میتونیم بگیم چون گندم در بازار نیست پولشو میدیم، یا باید صبر کنیم تا گندم پیدا بشه بعدن خود گندم رو یعنی مثل رو به او پرداخت کنیم نه قیمتش رو؟ تکرار میکنم، اگر که مالک هنوز حقش رو مطالبه نکرده، ما گندم او رو گرفتیم تلف کردیم، ولی مثل رو که میخوایم به او پس بدیم مثل در بازار نیست، مثل نایاب شده، گندم در بازار نیست، آیا میتونیم بگیم خب چون گندم نیست پس من پولش رو میدم؟ یا حالا که مالک خودش هنوز مطالبه نکرده ما مأموریم که صبر کنیم تا گندم در بازار پیدا بشه؟ مرحوم شیخ میفرمان باید صبر کنیم تا گندم در بازار پیدا بشه. اگر خود مالک مطالبه نکرده باشد ما نمیتونیم به او قیمت پرداخت کنیم، پرداخت قیمت مال جایی بود که او طلب کرده باشه. ما به خاطر جمع بین حقین، به خاطر اینکه هم حق مالک مراعات بشه هم حق ضامن مراعات بشه، گفتیم که قیمت پرداخت کنید. ولی اگر که مالک هنوز درخواست نکرده باشه، نگفته باشه حق من رو بده، ما نمیتوانیم قیمت رو به او بدیم، بلکه او حقش تعلق گرفته به مثل و ما باید مثل رو پرداخت کنیم. یه مقدار عبارت بخونیم، شما خسته شدید از بس که حرف زدیم ما، بعد ادامه مطلب رو دوباره توضیح خواهیم داد. السادس مسئله ششم یا حکم ششم از احکام مقبوض به عقد فاسد. ما از خارج مروری کردیم، پنج حکم قبلی رو گفتیم. حکم ششم، لو تعذر المثل فی المثلی، اگر که مثل، صفحه 226، اگر که مثل متعذر بشه در مثلی، یعنی اونجایی که مقبوض به عقد فاسد مبیع مثلی بوده، من مشتری گرفتم تلفش کردم، حالا ضامنم که پس بدم، اما مثل دیگه در بازار نیست، گندم دیگه در بازار نیست، لو تعذر المثل فی المثلی فمقتضی القاعده وجوب و دفع القیمه، مقتضای قاعده وجوب دفع قیمت هست، البته مع مطالبت المالک، در جایی که مالک مطالبه کرده باشه. این مع مطالبت المالک رو یه الف بذارید بالاش، دو تا پاراگراف پایین تر، یعنی 5 تا خط پایین تر، 6 تا خط پایین تر میگن و اما مع عدم مطالبت المالک، اونجا بذارید. پس ما باید در دو حالت بحث کنیم. یک حالت اونجایی که مالک مطالبه کرده، گفته که این مبیعی که در عقد فاسد به تو دادم به من پس بده. دوم جایی که مالک مطالبه نکرده، هنوز ما فرصت داریم، عجله‌ای در کار نیست. اینا رو باید جداگونه بحث کنیم. حالت اول جاییه که ما عقد فاسد بوده و مالک هم اومده پشت در خونه داره در میزنه میگه حق من رو پس بده، مبیع رو به من پس بده. اینجا که مالک مطالبه کرده، مقتضای قاعده وجوب دفع قیمت هست. چرا؟ دو تا دلیل داریم، دلیل اول و دلیل دوم، میتونید یک و دو بذارید. دلیل اول، یک، لأن من المالک ظلمون و الزام الزامن بالمثل منفیون به تعذر فوجب القیمه جمعا بین الحقین. دلیل اصلشون هم همینه، دلیل دوم جای مناقشه داره. میفرمان ما سه تا احتمال داریم، در یک احتمال ظلم به مالک هست، در یک احتمال ظلم به زامن هست، پس این دوتا احتمال باطل میشن، احتمال سوم باقی میمونه. در احتمال سوم هست که حق مالک و حق زامن هر دوتا حفظ شده، به کسی ظلم نشده. میفرمان به خاطر اینکه منع کردن مالک ظلم است. منع مالک یعنی چی؟ یعنی به مالک بگیم آقای مالک حقتو نگیر، برو پی کارت. منع مالک یعنی منع مالک از گرفتن حقش. اومده مطالبه کرده میگه مال منو بدید، بگیم که بد نمیدیم، این ظلمه، پس نمیتونیم هیچی پرداخت نکنیم. احتمال دوم اینه که به ضامن بگیم مثل پرداخت کن و الزام و ضامن بالمثل منفیون به تعذر، وادار کردن ضامن به اینکه مثل را پرداخت کند اینم منتفیست این احتمال. چرا؟ به سبب تعذر، چون که غیر ممکنه، متعذره یعنی غیر ممکنه، آقا الان نیست مثل در بازار، وقتی نیست چی کار کنه این ضامن؟ وقتی گندم تو بازار نیست شما به ضامن بگی باید بری گندم پیدا کنی، این نمیشه. چنین تکلیفی در شریعت ما نداریم. پس احتمال اول نشد، احتمال دوم هم نشد. چی میمونه؟ فوجب القیمه، واجب میشود قیمت، باید قیمت رو پرداخت کنیم. چرا؟ جمعا بین الحقین، به خاطر اینکه هم حق مالک رو مراعات کرده باشیم، هم حق ضامن رو، نه به او ظلم کرده باشیم نه به این. این استدلال اول. دلیل دوم، مضافاً الى قوله تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، مضافاً به این قول خداوند متعال در سوره بقره که اول آیه رو نیوردن، فمن اعتدا علیکم، کسی که به شما تعدی کنه، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، شما هم تعدی کنید منتها مانند آنچه که او تعدی کرده نه بیشتر. اگر که کسی گفتیم یه سیلی به شما زد، شما هم یه سیلی بزنید، نه اینکه شما او رو بکشید. فمن اعتدا علیکم، اعتدا به معنای تعدی کردن، تجاوز کردن، بی‌عدالتی کردن، ستم کردن. کسی که به شما تعدی کنه، شما هم به مانند تعدی او به او تعدی کنید. خب ایشون توضیح میدن، فإن الضامن اذا الزم بالقیمه مع تعذر المثل لم يعتد علیه ازیاد مما اعتدا، چرا که ضامن زمانی که ملزم شود به قیمت، وادار شود به پرداخت قیمت با وجود تعذر مثل، تعدی نشده است به او، یعنی ظلم نشده است به او بیشتر از آنچه که او تعدی کرده است. ضامن یه مقداری تعدی کرده، حالا که میگیم قیمت بده، به همون میزان ما به او تعدی کردیم، بیشتر تعدی نکردیم. او گند 1 کیلو گندم تلف کرده، ما بهش میگیم که 5000 تومان پول بده، ما در این صورت بیش از آنچه که او تعدی کرده تعدی نکرده ایم. این هم است. در مورد این آیه شریفه که اینجا به درد ما نحن فیه بخوره یا نه، مرحوم شیخ قبلا بحث کردن، یه مناقشاتی در دلالت آیه دارن، منتها یه اشکالی که در ظاهر اول به نظر میرسه مرحوم شیخ میفرمان وارد نیست. فقط اینو اشاره کنم، ممکنه تو ذهن شما بیاد که این آیه شریفه مربوط به جایی است که تعدی صورت گرفته، ظلم صورت گرفته. ها ببینید، گاهی موقع ها یه کسی به حق کسی تعدی میکنه، درسته؟ این آیه ممکنه کسی بگه شامل صورتی میشه که تصرف عدوانی بوده، یعنی من مشتری با علم به این که این گندم مال زیده برداشتم تلفش کردم، با علم به این که این ماشین مال زیده، مال بایعه و بیع فاسد بوده، ماشین رو تلف کردم، این میشه تصرف عدوانی. اما گاهی موقع ها من مشتری نمیدونستم بیع فاسده، خیال میکردم بیع صحیحه، برداشتم تلفش کردم، بعدن معلوم شده بیع فاسد بوده، تصرف من عدوانی نبوده. ممکنه کسی بگه که این آیه شریف فقط مربوط به صورتی میشه، فقط شامل صورتی میشه که تصرف شخص تصرف عدوانی بوده، در جایی که تصرف عدوانی نبوده این آیه شریف شامل اونجا نمیشود. اگر کسی این اشکال رو بگیره، ما جواب میدیم که بله، آیه شریفه فقط شامل جایی میشه که تصرف عدوانی بوده، اما ما به اجماع مرکب حکم رو در سایر موارد هم ثابت میکنیم. یعنی کسی نداشتیم که قائل بشه به فرق، بگه اگر تصرف عدوانی بشه، اگر تصرف عدوانی باشه شما مثل پرداخت کن، اگر که غیر عدوانی، اگر تصرف عدوانی باشه قیمت پرداخت کن، اگر غیر عدوانی باشه مثل پرداخت کن. کسی نداشتیم که تفصیل قائل بشه، چون قائل به تفصیل نداشتیم، به اجماع مرکب حکم یه صورت رو که بفهمیم، حکم بقیه موارد هم فهمیده میشود. اینم از این. بریم سراغ صورت دوم، به و اما مع عدم مطالبت المالک، اما در جایی که مالک مطالبه نکرده باشد، مالک نگفته که حق من رو پرداخت کن، ما فرصت داریم، آقا الان گندم تو بازار نیست ولی فردا ممکنه که پیدا بشه، مثل روغن که این مدتی نبود بعدن پیدا شد، الان گندم تو بازار نیست نمیتونیم مثل رو پرداخت کنیم، ولی مالک که عجله نداره، ممکنه فردا مثل پرداخت بشه، اونجا چطور؟ میفرمان و اما مع عدم مطالبت المالک فلا دلیل علی الزامهی به قبول القیمه، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه شما بیایید مالک رو ملزم کنید، وادار کنید به اینکه قیمت رو قبول کنه. الزامهی ضمیرش میخوره به مالک، یعنی شما دلیل نداریم که برید به مالک بگید تو باید قیمت رو قبول کنی، مالک میگه آقا شما گندم رو تلف کردی، گندم مثلی بوده، باید به من مثل پرداخت کنید، من پولش رو نمیخوام، من گندم میخوام، باید خود گندم رو پرداخت کنید و ما نمیتونیم مجبورش کنیم که مصر رو قبول کنه. میگیم مصر تو بازار نیست. مالک میگه من عجله ندارم، صبر کن، هر وقت بود پرداخت کن. چرا دلیلی نداریم بر الزام مالک؟ لأن المتيقن ان دفع القيمة علاج لمطالبة المالک و جمع بین حق المالک به تسلیته علی المطالبه و حق الزامن به عدم تکلیفه بالمعذور او المعصور و اما مع عدم المطالبه فلا دلیل علی سقوط حقه عن المثل. عبارت ها یه دفعه یه تیکه خوندیم، حالا از اول برمیگردیم دوباره میخونیم، فقط برای اینکه آسون بشه. خط دوم آخر خط گفتن و جمع بین حق المالک، خط سوم میگن به تسلیتهی علی المطالبه. این به تسلیتهی علی المطالبه رو بذارید داخل پرانتز. خب بعدش میگن و حق زامن. حق زامن چیه؟ به عدم تکلیفهی بالمعذور او المعصور. این به عدم تکلیفهی بالمعذور او المعصور رو هم بذارید داخل پرانتز. میخوام عبارت کوتاه بشه، خیلی طولانی نباشه که مشکل بشه. چرا ما نمیتونیم به مالک بگیم قیمت رو پرداخت کن؟ از اول بخونیم. لأن المتيقن ان دفع القيمه علاج لمطالبه المالک، به خاطر اینکه آنچه که یقینی است این است که پرداخت قیمت درمان است و علاج است به خاطر مطالبه مالک. یعنی اونجایی که مالک اومده دم در خونمون میگه حق منو بده، اونجا مجبورن ما اینجوری مسئله رو حل کردیم، گفتیم قیمت پرداخت کن. و جمع اون بین حق المالک و حق الزامن، و پرداخت قیمت جمع بین حق مالک بود و بین حق الزامن، چون مالک اومده میگه حق منو بده، ما مجبوریم یه چیزی بهش پرداخت کنیم. زامنم میگه آقا مثل نیست، ما نمیتونیم بگیم مثل رو بده. برای جمع بین حق این دو نفر گفتیم قیمت رو پرداخت کن. پس دفع قیمت علاج مطالبه مالک بود و جمع بین حق مالک و حق ضامن بود. داخل پرانتز دارن حق ضامن و حق مالک رو توضیح میدن. حق مالک چیه؟ تسلیته علی المطالبه، اینکه مالک مسلط بر مطالبه است، یعنی هر وقت بخواد میتونه حقش رو بگیره. حق ضامن چیه؟ اینه که ما نمیتونیم تکلیفش کنیم به امری که غیر مقدور است، به عدم تکلیفهی بالمعذور او المعصور، به اینکه او رو تکلیف نکنیم به معذور، یعنی چیزی که غیر ممکنه نمیتونه انجام بده، یا معصور یعنی براش سخته انجام بده. خب ما اگه گفتیم قیمت پرداخت کن، بخواستیم مطالبه مالک رو علاج کنیم و حق و جمع کنیم بین حق مالک و حق ضامن که به هیچ کدوم ظلم نشده باشه. خب اگر در جای مالک از ما مطالبه نکرده، دیگه نوبت به این کار نمیرسه، دیگه نوبت به جمع بین حقین نمیرسد. و اما مع عدم المطالبه، اما در جایی که مالک مطالبه نکرده باشه، فلا دلیل علی سقوط حقه به ان المثل، دلیلی نداریم بر اینکه ساقط شده باشد حق مالک از مثل، دلیلی نداریم که مالک نتونه مثل رو دریافت کند، دلیلی نداریم که به مالک بگیم تو نباید مثل رو دریافت کنی. این هم از این. بعد از این مطالبی که تا اینجا عرض کردیم، مرحوم شیخ اعظم میخوان برای فرمایشات خودشون مؤید بیارن. شون میخوان برای فرمایشات خودشون مؤید بیارن. برای چی؟ حرف مرحوم شیخ چی بود؟ از خارج یه دفعه دیگه اشاره کنیم. ایشون گفتن اگر که مثلی مثل متعذر شد، در جایی که مالک مطالبه کرده شما باید قیمت پرداخت کنی، اگر مطالبه نکرده باید صبر کنی تا مثل پیدا بشه. برای این مطلب شاهد میخوان بیارن، یه عبارتی از علامه و ولد علامه مرحوم فخرالمحققین، از این دو بزرگوار میخوایم یه شاهدی بیاریم. عبارتشون رو بخونیم توضیح بدیم. میفرمان و ما ذکرناه و آنچه که تا اینجا ذکر کردیم، یظهر من المحکی یعنی تذکرت و الایضاح، ظاهر میشه از آنچه که حکایت شده از کتاب تذکره و از کتاب ایضاح. حیث و ذکرا، از آنجا که این دو بزرگوار در کتاب تذکره و ایضاح این چنین ذکر کردن، حیث و ذکرا فی رد بعض الاحتمالات الاتیه فی حکم تعذر المثل ما لفظه، این دو بزرگوار ذکر کردن در رد بعضی از احتمالاتی که می آید در حکم تعذر مثل این چنین ذکر کردن، لفظشون عبارتشون این هست: ان المثل، خوب دقت کنید، ان المثل لا یسقط بالاعواز، مثل ساقط نمی شود با کم بود، اعواز یعنی نباشه، ما یه چیزی رو بخوایم نیاز داشته باشیم ولی نبوده باشد، یعنی همون کم بود، همون تعذر مثل. ان المثل لا یسقط بالاعواز، مثل با کم بود ساقط نمیشه. الا ترى ان المقصوب من لو صبر الى زمان وجدان المثل ملك المطالبه به، آیا نمیبینی که اگر مقصوب من، اون کسی که ازش چیزی رو غصب کردیم، اگر صبر کند تا زمان یافتن مثل، تا زمان پیدا شدن مثل، مالک است مطالبه به مثل را، یعنی حق دارد مطالبه کند به مثل. اینم به عنوان شاهد ذکر کردن. بعد میفرمان و این نمل مسیر و الی القیمه وقت تقریمه ها، همانا رفتن سراغ قیمت در زمانی است که مالک بیاد شخص رو، ضامن رو به غریمت بندازه، یعنی اینکه مالک بیاد به اون ضامن بگه که باید غرامت رو به من پرداخت کنی. تقریم یعنی چی؟ باب تفعیل دیگه، معنای تعدیه پیدا میکنه، یعنی به غرامت انداختن مالک مشتری را. تقریمه ها هاش میخوره به مالک، یعنی به غرامت انداختن مالک مشتری را. همانا رفتن به قیمت، سراغ قیمت، دنبال قیمت رفتن مربوط به جاییست که مالک بیاد مشتری رو به غرامت بندازه، یعنی از مشتری غرامت طلب کنه، و الا تا وقتی که مالک از مشتری غرامت طلب نکرده ما سراغ قیمت نمی رویم، بلکه همون مثل به عهده او خواهد بود. لکن اطلق کثیر منهم الحکم بالقیمه عند تعذر المثل، لکن مطلق آوردن بسیاری از علما حکم به قیمت را در موقع تعذر مثل. اینم یه اشاره بکنم از خارجی، یه لحظه با من باشید. بعضی از بزرگان که یکی دو نفر هم نیستن، مرحوم شیخ تعبیر میکنن به کثیر منهم، بسیاری از علما گفتن اگر مثل متعذر شد، اگر که مثل متعذر شد شما قیمت پرداخت کن. مقیدش نکردن که مالک مطالبه کرده باشه یا مطالبه نکرده باشه، به طور مطلق گفتن اگر مثل متعذر شد شما قیمت پرداخت کنید. مرحوم شیخ میفرمان این خلاف آن چیزیست که ما گفتیم، ولی شاید بتونیم کلام اینها رو مقید کنیم. شاید منظور اینها از این که اگر مثل متعذر شد قیمت پرداخت کن در فرضیست که مالک مطالبه کرده باشد، ما باید کلام اینها رو مقید کنیم. میفرمان لکن اطلق کثیر منهم الحکم بالقیمه عند تعذر المثل، مطلق آوردن کثیری از علما حکم به قیمت را، حکم به رجوع به قیمت را موقع تعذر مثل. یعنی چی مطلق آوردن؟ یعنی مقید نکردن به صورت مطالبه مالک. اما ولعلهم یریدون صورت المطالبه، گویا که این بزرگواران اراده کردن صورت مطالبه را، منظورشون فرضی بوده که مالک مطالبه کرده. و الا فلا دلیل علی الاطلاق، و الا اگر که حمل نکنیم بر صورت مطالبه، اگر که کلام اینها رو به همین اطلاقش باقی بذاریم بدون دلیل خواهد بود، دلیلی نیست بر این اطلاق. و یعید ما ذکرنا، یه معیدم میارن، حالا انشالله جلسه بعد خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.